بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در رواياتي بود كه بين روايات خلاصه گفت يعني صحبت شده که این روایات معارض است، یعنی معارض با روایات قبل، چون در روایات قبل علی حال به اینجا رسیدیم که در مواردی که مالی بین دو نفر هست و تصرف دارن هر دو ید دارن، خب حکم شده بود به این که یک نهر شرکتی که اگر مال مالیست که هر دو عرفن ازش استفاده میکنن، سه ماکان من متاع الرجال و نصاف و بینهما، و به همطور روایت رفاعه که بعد خوندیم که لا هما یکون و لنصاف و لان و ما یکون و لرجال و نسا قسم بینهما، که خلاصه هر دو ید دارند و متاع هم متاعی است که متناسب با هر دو هست، اینطور نیست که حالا مناسب باشه با یکی از این دوتا، خود طبع متاع اینجوریه. حکم شده بود به شرکت در اونجا. بعد صحبت بود که این روایات آیا معارضاتی داره یا نه. اشکالی مطرح شد به این که این روایات معارض داره، روایت اول روایه صحیح عبدالرحمن ابن حجاج بود که عرض کردیم با جوابی که از این معارضه داده شد، حالا تا حد اون جوابم برای تو گاهی مورد اشکال شده، اما خود با هم رفته. عرض کردم که برای جمع روایات اصلا که قابلیت داره، این تون نیست که حالا یک جمعه همینطوری مندر آوردی باشه، علیه حال یک شاهد و اقلایی برش وجود داره. و علیه حال روایت اول را که خوندیم، حالا بحث در این روایت ثانی بود که این روایت ثانی هم گفته شده که معارض با اون روایت قبل، که عبارت روایت این بود که انا ابی عبدالله سلام فی رجلین کان معهما درهمان، فقال احدهما الدرهمان لی و قال الاخر هما بینی و بینک، که اختلاف دارن با اینا دو درهم هست، یعنی دو درهم خلاصه در تحت اختیار این هاست و تصرف دارن، منتها یک کدام از این ها میگه که این دو درهم هر دو از منه، و یکی دیگه میگه که نه با هم شریکیم، هما بینی و بینک. خب حضرت دست به روایت فرمودن که اما الذی قال هما بینی و بینک، او کسی که میاد میگه این دو درهم بین من و بین تو هست، خب یعنی که فقط اقل به ان احد الدرهمین لیس له، وقتی میگه این دو درهم بینی و بینک، یعنی اقرار کرده به این که پس یکی از دو درهم مال او نیست، یعنی میخواد بگه که یک درهم از تو یک درهم از منه، بنابراین اقرار کرده به این که یکی از دو درهم لیس له و انه لصاحبه. خب چون اقرار کرده به حکم اقرار یک درهم را میدیم به او، وقتی در اون درهم دیگه طبعا اختلاف، یکی ادعا میکنه که اون یک درهم دیگر هم از من است، یکی دیگه انکار میکنه، خب اون دیگر را تقسیم میکنیم بالاخره، هیچ کدام فرض اینه که شاهد و بینه هم وجود نداره، حکم به تنصیف و تقسیم میشه مثلا یا قسم آخر بینه، شاید رو از مثلا به تعبیری قاضی عدل و انصاف و همسال اینها بالاخره چون هر دو علی حال متصرف بودند و دلیلی هم که وجود نداره ولی این که به یک کدام بدیم این را، لذا این یک درهم باقی مونده را تقسیم بکنه بین اینا. خب این روایت گفته شده که خب ممکنه معارضه بکنه با اون روایت قبل، که در روایت قبل مقتضی اون روایت یونس و اینها که یعنی از یونس به یعقوب و رفاع و اینها این بود که از کنم که اگر هر دو ید دارن فوق بین هما مثلا، و حالی که این روایت از امزور شما خب اینجور حکم نکرده، فرموده که یک کدام از این دوتا به اصطلاح اون که اقرار کرده که باید به اون طرف داده بشه و این درهم باقی مونده تقسیم میشه بین اینها را مثلا، و بنابراین درهمین هر دو به دست هر دو بوده که میگن هما بینی و بینک. دیگری میگه که نه، میگه هر دو مال منه. خب اگر این تمام باشه اون فرمایش قبلی، یعنی اون اگر روایت اول رو بخوام عمل کنیم، خب بعد امام علیه السلام حکم کنم به تنصیف و شرکت، میگن خب هر دو، چون هر دو متصرفن در اینها پس باید حکم بشه به شرکت که هر دو شریک هم در این درم. حالا اینجور مسئله مطرح شده به عنوان معارضه. حالا از این حرف جوابهایی داده شده که بعضیش مربوط به اختلاف خود این متن روایت که نسخ متعددی به اصطلاح داره، در بعضی جاها هر رجلین کان بینهما درهمان به جای کان معهما نکنه بینهما مثلا درهمان مثلا. و علی حال که معلوم نیست که اینا هر دو ید داشتن بر هر دو تا، علی حال یک وجوه جواب داده شده، ولی حالا جوابی که فعلا حالا بر حسب این تقریرات فتاوای سیستانی ایشون انتخاب کردن به این صورته که اصلا نزاع در شرکت و عدم شرکت نیست، که اینا بحث کنن که ما شریکیم، یکی میگه شریکی میگه بی شریک نیستیم، نه، چون از جواب امام اینطور معلوم میشه، امام فرمودن فقط اقر به ان درهم لیس له، پس بحث در این نیست که اینا یکی بگه ما شریکیم در این دو درهم ادعای شرکت کنه، نه، اقرار کرده اون کسی که میگه که این یک درهم، میگه یک درهم مال تو نیست، یک درهم مال من هست، اقرار کرده که پس دو درهم، که این دو درهم به اصطلاح هر دو مال اون نیست، اقرار کرده. خب چون اقرار کرده بنابراین حکم وقت اینجور مثلا حکم بشه به این که چون اقرار کرده، از باب اقرار العقلا میگیم تو اقرار کردی که یک درهم مال رفیق مال تو نیست، خب او یک درهمی که اقرار کردی باید به او داده بشه. و عرض کنم که و اما این یک درهم باقی مونده، این ولو عرض کنم که خب یک درهم باقی مونده، یک درهمی ما داریم که دو نفر سر یک درهم ادعا میکنن، یکی میگه که این درهم از منه، یکی میگه نه مال منه، اینجور میشه دید به نسبت یک درهم او کسی که ادعا میکرد هر دو درهم مال من هست ادعا میکنه که این یک درهم از منه، رفیقش میگه نه یک درهم مال من. اینجا دیگه بحث شرکت مطرح نیست، اینجا بحث این است که یک مالیست که یک مال واحدیست یکی ادعا میکنه که تمام این مال از من است، یکی ادعا میکنه میگه نه همش از منه. خب اینجا رو حساب همون قاضی عدل و انصاف فرض کنی هیچ کدومشان شاهدی ندارند و یه ندارند، خب حکم به تنصیف میشه، تنصیف میکنه. پس این منافاتی نداره با روایات قبلی. با روایات قبلی مربوط به این بود که متاعیست که عرض کنم که قبلا صحبت روایات رو خوندیم از امزون شما، اگه متاع رجال و مرعه ما کانم متاع رجال و نصاف و بینه هما و اون چی که مخصوص به متاع به اصطلاح اون که مربوط به مرد داده میشه به او به حسب ظاهر، و اون چی که یک متاعیست که مشترک هست بین هما، یعنی به لحاظ استفاده هر دو ازش استفاده میکنه و تحت ید هر دو هست، بنابراین ید میشه یک ید مشترکی و از کنم که حکم به شرکت میشه، هر دو ید دارن و حکم به شرکت میشه. ولذا تنافی نداره با این روایت که الان خوندیم. این روایتی که الان گفته شد اینجا بحث در شرکت و یه حرفا نیست، بلکه بالاخره بحث به این برمیگرده که یک کدام از اینها ادعا میکنه که این یک درهم از من است، دیگر ادعا میکنه نه از منه و هیچ کدوم هم شاهدی ندارن مثلا. بنابراین اینکه امام حکم به تنصیف کردن یاد با به همون قاضی عدل و انصافیه که برای معروفه، اینجور خواستن از این روایت به این صورت جواب بدن که تنافی بین روایت و روایت قبل دیگه از بین بره. جان حکم و تنصیف درهم یکون و القاعده و درهم و درهم الاخر، این که میگن حکم تنصیف درهم یک درهم را ما نصف میکنیم طبق قاعده است، یعنی اگر یک شیئی ارزم بدور شما هر دو سلطنت داشته باشن بر او و تصرف دارن در او و بعد نزاع میکنن، خب حکم تنصیف میشه. این که حرفی نیست درش دیگه، عرض کنم بدور شما. و او یک درهم دیگر را که بگون بیدیم از باب این که چون اقرار کرده، چون اینجا یه قانون اقرار هم در اینجا هست، لذا اقرار کرده یک درهم مال رفیقشه، خب باید بگون اقرار و اغلا الان فسهم، این اقرار دیگه مقدم میشه بر ید و بر اینها، قانون اقرار مقدم میشه و لذا حکم میشه به این که. لذا بین این دو روایت از کم که میشه که بگیم تنافی وجود نداره، بنابراین همون روایت موثقه یونس ابن یعقوب که قبل خوندیم اون مثلا به قوت خودش باقیه و اجمالا و بنا و غلا هم در ید و اینها بر همین مطلبه که اگر هر دو دبلی چه ید دارند و بعد به اصطلاح اختلاف میشه، دلیلی هم نیست بر مسئله که اقرار و یه حرفا هم نیست، خب حکم میشه به شرکت، یا هر دو شریک هم با هم دارد. این عرضم بدون شما مسئله که را ایشون در اینجا فرمودن. فعلا این حالا این جهت پنجم بحث بود، یک توضیحاتی هم بعد دارن را خودتون مراجعه فرمایید. این جهت پنجم بود. جهت ششم که باز از جهاتیست که مورد اختلاف و بحث های درش مطرح میشه که مقدمتن البته ایشون الان صحبت میکنن مطرح میکنن تا به اصل مسئله برسن، جهت ششم کلیش اینه که این یدی که گفته میشه در اینجا که ید اماره بر ملکیته، یدیست در مقابل ید عدوانی و ید امانی. به تعبیری ما سه قسم به اصطلاح ید داریم، یکی ید عدوانیست، تو خب از کمزور شما ید عدوانی کسی به ظلم مثلا مسلط شده بر متاع دیگری، ید پیدا کرده، این موجب زمانه و سلام رحمت الله و وجوب رد به مالک و احکام خاصی برش مترتب میشه از قبیل زمان، وجوب رد. این ید عدوانی یعنی بدون جهت شرعی مسلط شده بر مال دیگری، خوب زامنه از قبیل شما. و اگر این مال دستی و تلف بشه ولو بدون تعدی و تفریط، مثلا فرض کنیم مالی را غصب کرده و در ید اوست، بعد فرض کنیم که زلزله آمد، سیل آمد، بلانی حرفا، این مال را از بین برد، خب مگر شخص زامنه؟ ولو او موجب تلف نشده، اما چون ید عدوانی بوده زامنه. این دیگه در مسئله دارم محل اشکال نیست. وجوب رد و احکام تکلیفی و وضعی که بر این احکام که مترتب میشه ظاهرا بندرم شیخ رحمت الله در آخر مکاسب محرمه اونجا یک بحثای راجع به این جهت مطرح کردن، در بحث اونجا خواستم مراجعه میکنم. فعلا این مورد بحث نیست. ید امانی که خب اینم حکمش روشنه، احکام خاصی داره، یعنی یدی که با اذن مالک شخصی بر مالش، بر مال رفیقش، بر مال مؤمنی سلطنت پیدا میکنه با اذن، مثل بحث آریه مثلا از آریه میگیره، یا از کم که ودیعه مال را به دست او امانت داده که نگه داره، اینا ازش تعبیر به ید امانی میشه. احکام خاصی داره، مثلا وجوب حفظ و باید حفظش کنه و باید رد کنه به مالش اگر اون خواست، مثل بحث آریه و ودیعه و امثال اینها. اینم از کنم بدور شما مسئلهش معلومه و مسائلی دارم بحث آریه و اینها مطرح میشه. خب بنابراین به هست در اصلاح فقها ها این دوتا ید عدوانی و ید امانی هست و معروف و احکام خاصی هم درش از هم که مترتب میشه. یدی که مورد بحث ما هست که میگیم اماره بر ملکیت، مراد غیر از این دوتا ید، نه ید عدوانی و نه ید امانی، نه هیچ کدوم، مالی مثلا فرض کنید در اختیار هر دو هست، منزلی است در اختیار هر دو تا هست، نه عنوان عدوان داره نه عنوان آریه داره، هیچ کدام، هر دو در این مال متصرفن، ید دارن و تصرف میکنن، منتها خودشون هم شک دارن که آیا این چیه، این مال ما هست، مال فرض کنید اختلافی هم ندارن با هم دیگه، حالا اگه اختلاف داشتن با خود احکام خاصی به اصطلاح داره، ولی اجمالا نه امانیست و نه مالکی در مقابل اینها هست. چون اگر ید امانی باشه دیگه معنی نداره که بگیم این ید اماره بر ملکیت، ید امانیه، ید امانی آریه است. خب اگر آریه است، معنی آریه بودن این است که پس این شخص مالک نیست دیگه، پس این اماره بر ملکیت نیست، یا اگر عدوانی باشه همینطور. بنابراین عرض کنم که مرجع ید عدوانی به اینه که پس این مال او نیست، یعنی شه پس اماره بر ملکیت نیست، ید عدوانی که موجب ملکیت نمیشه. همینطور ید امانی هم همینطور، ید امانی اگر مفروض باشه معنیش اینه که مال این نیست، امانت دستی بود، یه معنی نداره بگیم این ید اماره بر ملکیته، و ملکیت که با امانیت با هم جمع نمیشه. خب پس رو این حساب اون یدی اماره بر ملکیته که این دو عنوان امان به امانی و عدوانی از محرز نباشه، نه به علم وجدانی و نه به بیانه نه به اقرار، امثال اینها محرز نیست. نمیدونیم این مال این هست، مال این، مال اونه، مال اینه. احتمال میدیم که مال یک کدام باشه، این دیگری که متصرف مال او نباشه، احتمالش میدیم. اما محرز نیست که این عدوانیه یا آریهیه. البته بله احتمال میدیم، که این مال مال اون یکی از این دو طرف باشه، و بنابراین این کسی که متصرف در این ماله، این مثلا به دستش آریه داره، آریتن در این مال تصرف میکنه مثلا. و امثال عرض کنم بدون شما. پس اینه که عرض کنم که پس بس در اون یدیست که احتمال داده میشه که این امانی باشه یا عدوانی باشه یا شرعی باشه، اگر که احتمالی معنا رو بدیم. کلام در یدیست که بحثی که الان مطرح میشه، یدیست که احتمال میدیم معنون باشه به احد العنوانین، و اون وقت اینجا بحث هایی مطرح میشه که اگر مسبوق باشه به احدهما، حالا مثلا قبلا ید این شخص ید عدوانی بوده مثلا، مال او نبوده، یا ید آریه‌ای بوده مثلا، ولی احتمال میدیم که الان معلوم نیست که آیا عدوانیه یا نه. احتمال این میدیم که شاید اون صاحب این مال این را به این اجازه داده، تملیک کرده و امثال اینها. آیا اینجا میتونیم ما با اینکه قبلا ید عدوانی بوده ولی احتمال میدیم که بعد به وسیله شرعی به این منتقل شده باشد، یدی که مسبوق به عدوانیت یا امانیت باشه، آیا این که اثری بر او از کم مترتبه؟ این محل بحثه، یعنی محل بحثه به این معنا که فی الجمله لا خلاف در این که ید مسبوق به عدوانیت یا امانیت لا ترتب علیها اثر، یعنی فی الجمله این اماره بر ملکیت نیست، ولی در حدود شک مداری اختلافاتی از کم که بین فقها هست، بحث استصحاب و اینجای مداری از کم که مطرح میشه، اختلافی که هست مثلا یک بچش اینه، یک جهت اختلاف، یدی که اماره بر ملکیته، بعضی گفتن که الید التي لا تكون معنونتا به احد العنوانين ولو به حکم الاستصحاب، این جوری یدی اماره بر ملکیت، اون یدی که معنون به عنوان امانیت نباشه، معنون به از عدوانی هم نباشه، ولو در زمان سابق، یعنی اگر قبلن که قبلن عدوانی بوده ولی الان شک داریم، یا قبلن امانی بوده ولی الان شک داریم، ما الان ید داره، حالت فعلیش روشن نیست ولی حالت سابقش معلومه، مثلا عدوانی بود، ولی خب ما احتمال میدیم که صاحبش راضی شده باشه یا مثلا فلان. آیا از کنم که این ید اماره بر ملکیت هست با اینکه حالت سابقش عدوانی بوده یا امانی بوده؟ این از کنم محل اختلافه. عرض کنم که حالا که عبارتی که هست اینه که بعضی گفتن مجرد سبق ید عدوانی این ضرر نداره. عرض کنم که صرف این که قبلا این که عدوانی بوده این که مضر نیست، یعنی این اماره بر ملکیت هست، این که قبلا عدوانی بوده ضرر نداره. عرض کنم که ما باید عرض کنم که لابد من سبق احد العنوانین مع المحرز لبقاء ذلک العنوان، یعنی لابد و ان یجری الاستصحاب. حالا عرض کنم که ببینید چون در بحث استصحاب اختلافی هست از مرحوم سید طباطبایی در ملحقات العروه و بعض دیگر از بزرگان، عرض کنم بزرگ شما این نقل شده که عبارت اینه. بله کل ید امارت علی الملکیه که الا ما کانت معنونتن به عهد العنوانین ولو به حکم الاستصحاب. اگر استصحابی جاری بشه که عدوانیت ید را از اون که اثبات کنه، اینجا دیگه ید حجت نیست. ید اماره بر ملکیته ولی به شرطی که استصحابی در اینجا جاری نشه که اثبات کنه عدوانیت را یا امانیت را. یه مطلبی است که از مرحوم سید طباطبایی رحمت الله علیه در ملحقات العروه و همینطور از محقق نائینی و محقق اسلامی‌ها تقریبا همین مطلب ظاهر میشه که استصحاب در اینجا علی حال مقدم میشه. یعنی اگر استصحابی ما داشته باشیم که عدوانیت را اثبات کنه یا امانیت را اثبات کنه، اینجا دیگه ید حجت نیست بر ملکیت. عرض کنم بدون شما و قال ببینید و قال بعض آخر ان الید که ان الید التي امارتن على الملكيه یلتی لا تکون مسبوغتن به احد العنوانین و اما ازا کانت مسبوغتن به احد هما ولم یکن لدینا محرزن علا انتفاع ذلک العنوان فمثل هذه الید لا تکون امارتن علی الملکیه. خب اونو قول اول ببینید عبارت من دو مرتبه میخونم. ببینید در عبارت بله فقال بعضهم ان الید التي لا تكون معنونتا به احد العنوانین ولو به حکم الاستصحاب امارتن علی الملکیه، یدی که معنون به احد العنوانین نباشد این اماره بر ملکیت. و معنا ذالک ان مجرد سبق الید العنوانی غیر مزرن بل لابد من سبق احد العنوانین مع المحرز لبقاء ذلک العنوان ای انه لابد و ان یجر الاستصحاب و انها یعنی ید که الا ما کانت فلا تکون الید المسبوغت و بالعدوان التي هي بحكم الاستصحاب فعلا يد عدوانيه كاماره على الملكيه فكان الدليل هكذا كل يد اماره على الملكيه الا ما كانت معنونه بعهد العنوانين ولو بحكم الاستصحاب. هر يد اماره بر ملكيت خب الا اون يدي كه معنون باشه به عنوان عدوان یا امانیت ولو که این به حکم استصحاب هم باشه. خب یه قول و هذا ما یظهر من کلام سید طباطبایی در ملاقات العروه محقق نائینی. خب پس از این چی میفهمیم؟ که اگر استصحاب جاری بشه و عنوانیت و عدوانیت و اینها را اثبات کنه، دیگه ید در اونجا حجت نیست. ظاهری حرف اینه. حالا در مقابل و قال بعض آخر که ان الید التي اماره على الملكيه هي الید التي لا تكون مسبوقه به احد العنوانين و اما اذا كانت مسبوقه به احدهما. بعضیا گفتن که شرط این که ید اماره بر ملکیت باشه اون یدی است که قبلا عدوانی نباشه، دیگه ما به استصحاب هم فهم کار نداریم. اصلا شرط حجیتیت که این است که لا تکون مسبوقتن به احد العنوانه و اما اذا کانت مسبوقتن به احده ما، اگر مسبوق باشه و ما محرزی نداشته باشیم بر این که اون عدوانیت منتفی شده، مثل این ید لا تکون امارتن احد ملکیه، یعنی به استصحاب کار نداریم ما. اصلا تونست که استصحاب کنیم و بعد نه، اصلا از شرایط حجیت ید، از شرایط حجیت ید این است که باید مسبوق نباشه به عدوانی و امانی. اگر مسبوق بود ید حجت نیست، دیگه ناظر به استصحاب نیست که حالا ما بخوام استصحاب کنیم را که بعض استصحاب رو مطرح کنیم. یعنی ما مثلا اینجور ادعا کنیم که از روایاتی که حالا در باب حجیت ید هست یا بنا عقلا یا هر چی که به ید تمسک میکنیم، وقتی ید حجته که قبلا عدوانی نباشه، همین قبلا امانی نباشه، قبلا عدوانی نباشه، کاریم به استصحاب نداریم. دلیل اون دلیلی که میدین ید حجته از اون ادله ما اختصاص میفهمیم به آخر اماره، اما کارم نداریم به استصحاب. از شرایط حجیت ید بر ملکیت این است که لا تکون مسبوقتن بل عدوانیه و لا امانیه،
یعنی حتی اگر قطعاً عدوانیتش بعد از بین رفته بازم
نه از بین رفته نه شک داشته باشه، نه اگر بدونیم که از بین رفته هیچی
محرزی نباشه.
بله
محرزی برای انتفاع نباشه.
بله محرز نباشه. همینقدر اگر که اگر محرز باشه بر انتفاع که حرفی نیست، احراز کنیم ما که نه ید نیست، اما ید امانی الان نیست، ید عدوانی نیست، اونجا بس نیست، ولی متا شک داریم، ما شک در ملکیت داریم. در صورت که آیا از ادله حجیت ید قادیت استفاده میشه که از شرایط ید این است که لا تکون و مسبوقتن بالعدوانیت والامانیه، مسبوق نباشه به ید عدوانی امان. اگر یک یدی قبلا عدوانی بود و قبلا امانی بود و الان ما نمیدونیم آیا مالک این شخص یا نه، چون اصلا ید مورد شک دیگه، به ید که تمسک میکنیم الان ما نمیدونیم مالک یا مالک نیست، که آیا به یدی میتونیم تمسک کنیم که قبلا عدوانی بوده و امانی بوده؟ به استثنا کار نداریم. کسی ادعا بکنه که نه ادله ید که ادله حجیت ید اون جایی را شامل نمی شود که قبلا این ید عدوانی بود و امانی بود، پس اگر قبلا عدوانی و امانی باشه الان هم شک داریم و ید هم هست، اینجا ید حجت نیست. اینجور ادعا کن ادله باید به ادله تمسکی دارن، اختلاف به این برمی گرده. پس این مربوطه به این نیست که استصحاب و یه هر اصلاحات استصحاب مطرح نیست، از شرایط حجیتیت این است که لا تکون و مسبوقتن بل عدوانیت و امانیت. بعضی دیگر بزرگان میگن نه، شاید اکثرا اموری میگن مثل مرحوم سید طباطبایی و محقق نائینی و امثال اینها، نه اونا میگن که از کنم که کل ید امارتون علی الملکیه الا ما کانت معنونتن بالامانیت ولو عدوانیه ولو به حکم استصحاب، یعنی استصحاب رو ما جاری میکنیم و اینجا این یاد حجت نیست. اما قول دوم میگه ما به استصحاب الفا کار نداریم، اگر یک یدی قبلا عدوانی بوده و قبلا امانی بوده دلیل نداریم بر اینکه این ید الان حجت باشه. از بعضی این ظاهر میشه، حالا باید اون بعض رو پیدا کرد. احتمال میدم که مرحوم امام باشه، شاید حالا این رو باید به الرسال مراجعه بشه. خب حالا باید در این مطلب بحث بشه. منشأ این دو قول هم از کنم که باید معلوم بشه که منشأ قول اول اینه که ید به حسب اصطلاح فقها گاهی معنون میشه به عدوانی، گاهی معنون میشه به امانی، از اولی تعبیر میشه به غصب، استیلاء بر مال غیر عدوانن، و از دومی تعبیر میشه به امانت، و از امر شما، و بعد و ما اخذ فی موضوع الید، اون چی که در موضوع ید اخذ شده، یعنی اون یدی که اماره و حجت بر ملکیته، اولا با شک داشته باشیم که آیا الان مالک کس یا نه، و شک مأخوذ در هر اماره است. و شرط دومش اینه که لا یحرز بلو به حکم الاستصحاب، باید احراز نشه که این معنون به احد العنوان، این استصحابی در کار نباشه. اما اگر به حکم استصحاب ما احراز کردیم که این یا امانیست یا عدوانیست، اینجا اینجوری یدی حجت نیست. این قبل اول به این برمیگرده. ولی اگر نه، به استصحاب نتونستیم ثابت کنیم که معنون به احد العنوان اینه، یعنی چه به استصحاب؟ مثلا استصحاب ها متعارض باشن، تعاقب حالته، گاهی این ید عدوانی بوده گاهی امانی بوده، آیا او اول بوده بعد این بوده، جایی که جای استصحاب نباشه، استصحاب ها تعارض کنن، آیا در اینجا ید حجت یا حجت نیست؟ این تقریبا که نتیجه به این جهت برمیگرده. قول دوم میگه این ید حجت نیست، ولی قول اول نه، اون ممکنه بگه ید حجت، بگه استصحاب با هم تعارض میکنه و لذا ید در اینجا اماره بر ملکیت، طبعا به این برمیگرده که اون ثمره در اونجا ظاهر میشه. حالا این وادی داری در این جهت صحبت بشه که انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد.